44 ویژگی رهبر شهید انقلاب. بسم الله الرحمن الرحیم. شناخت شخصیت‌ها بر مبنای مواضع، بیانات و عملکرد خودشان از دقیق‌ترین و صحیح‌ترین راه‌های شخصیت شناسی است. خاصه آن که شخصیت مورد نظر دارای نگاهی دقیق و تیزبین و کلامی رسا و منزه از انواع لغزش‌ها باشد. آنچه که پیش روست بخشی از ویژگی‌های رهبر شهید انقلاب است در آینه بیانات و مواضع خودشان. در این کتابچه مجموعه‌ای از بیانات و خاطرات رهبر شهید انقلاب گردآوری شده است که در خلال آنها می‌توان به ویژگی‌های شخصیتی ایشان پی برد. البته طبیعی است شناخت شخصیت‌های جامع الاطراف، چند بعدی و تأثیرگذار، کاری زمانبر و دشوار است. اما آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید. اهل ورزش. من کوهنوردی را از جوانی دوست داشتم و از همان ایام به کوه می رفتم. البته نمی توان به این کار کوهنوردی فنی اطلاق کرد. این در واقع نوعی کوه پیمایی است. در زمان جوانی به ارتفاعات می رفتم و گاهی اتفاق افتاده بود که 3-4 روز بلکه تقریباً 1 هفته شب و روز در کوهستان حرکت می کردیم. در مورد بازی کردن پرسیدند؟ بله، بازی هم می کردیم. منتها در کوچه بازی می کردیم. در خانه جای بازی نداشتیم و بازی های آن وقت بچه ها فرق می کرد. یک مقدار هم بازی‌های ورزشی بود، مثل والیبال و فوتبال و اینها که بازی می‌کردیم. من آن موقع در کوچه با بچه‌ها والیبال بازی می‌کردیم. خیلی هم والیبال را دوست می‌داشتم. الان هم اگر گاهی بخواهیم ورزش دست جمعی بکنیم، البته با بچه‌های خودم به والیبال رو می‌آوریم که ورزش خیلی خوبی است.
ایران، ای مرز پرگوهر، ای سرچشمه هنر، از تو می‌خواهیم.
ایران، جهان در یک مرز.
ایران را بشنوید.
من یه مرد ایرانی هم، حاضرم به خاطر ایران جونم هم بدم.
ما ایرانی هستیم، ما غیرت داریم، ما تعصب داریم.
صدای جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که به ملت ایران عزت و افتخار و سربلندی بخشید. اینجا ایران است، سرزمین افسانه ها، مهد تمدن، میهن قهرمانان کشوری که تاریخ در برابر عظمتشان سر تعظیم فرود می‌آورد. مردم قهرمان ایران سلام، من زینب زرشناس، ایرانیار 11 ساله، این افتخار رو دارم که 4 خرداد در روز دسفول، روز مقاومت و پایداری، از شهر ایستاده دسفول با شما باشم. شجاعت در خون مردم دسفول همچون جریان همیشگی رود دز جاری است.
ما مرد جنگی نبودیم، ما مرد جنگی نبودیم، خیلی هامون حتی مرد هم نبودیم، یه مش زن و بچه و پیر و جوون، آدم های معمولی با زندگی های معمولی تر. و ناگهان وسط جنگی قرار گرفتیم که نه شروع کنندش بودیم نه مسببش. صبح یک روز معمولی که بیدار شدیم، صدای قرم قرم و نور تشبر چشممون رو به آسمون دوخت. منتظر بارون بودیم، منتظر بارون بودیم که موشک بارید و جنگ به همین بی مقدمگی شروع شد. و به همین سرعت شهر معمولی ما تبدیل شد به تسخیر ناپذیرترین دژ دنیا. جوانهامون هر چی که میشد با عنوان اسلحه به دست گرفتند و رفتن خط مقدم. پیرهامون بیل گرفتن و سنگر ساختند و خرابی ها رو آباد کردند. زنهامون پرستار و تدارکاتچی شدن و بچه هامون به جای مشق شب مشق جنگ کردن و دسفول برگشت به همان اصلی که بود، دژپل، پای تخت مقاومت.
سلامم به دسفول ناماشنا، به شهر حماسه، به شهر خدا. جهان دیده او پهلوان پرور است، به میدان غیرت چه نام‌آور است. ندیده چرود دز او زلال، قلم مانده در زیر ابر خیال. قلم مانده در وصف و در نام او، نبوده به جز عشق پیغام او.
ارتش غیور عرب شهرهای نابرده شیر را توسط جنگنده های هوای خود و نیروی موشکی زمینی مورد اصابت قرار خواهد داد که قبلا هشدار دهنده محضور است. الف دسفول.
شهر من دسفول، ای شهر شهید. شهر من دسفول، ای شهر شهید، شهر مردمان غیور و روسفید. شهر من ای کوچه هایت چاک چاک، موشکم می شود از نگاهت شرمسار. بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز ایران سلام، سلامی به گرمی هوای دسفول و به گرمی دلهای همیشه گرم مردمان این شهر. شنوندگان محترم، علی حکیمی ها هستم، صدای من رو از پایتخت مقاومت ایران شهر دارالمؤمنین میشنوید و امروز 4 خرداد ماه، روزی که به عنوان یاد بود از این مظهر مقاومت در تقویم ملی یاد شده و اختصاص داده شده به روز دسفول، در خدمت یکی از همشهریان عزیز هستیم. خواستیم در این مورد باشیم یه مصاحبه داشته باشیم. حاج آقا سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، وقت شما هم بخیر.
حاج آقا، در دوران دفاع مقدس شما چند سالتون بوده و اینکه خانواده یه خاطراتی داشتن و به شما گفتن، رو به ما بگین که چی بوده، ما و شنوندگان سر و پا گوشیم.
یکی از خاطراتی که برای خودم خیلی جالبه این که من تو ایام جنگ متولد شدم و محل تولدم داخل شهر نبوده. مردم دسفول به خاطر موشک باران‌های شبانه هر شب می‌رفتن داخل روستاها و شهرک‌های اطراف، شب و سپری می‌کردن و مردم بخش‌های دسپول با آغوش باز خونه‌هاشون رو نصف می‌کردن. یه اتاق برای اینایی که از شهر اومده بودن و پناهنده شده بودن. و من توی اون سالها و ماهایی که پدر و مادرم خانواده‌ام توی اطراف دسپول توی شهر صفی آباد ساکن بودن، اونجا به دنیا اومدم. این مهر و محبت و همدلی مردم در دوران دفاع مقدس به خاطر حفظ جون همشهریاشون واقعا مثال زدنیه.
بله خیلی عالی. و اینکه چی شد که دسپول معروف شد به پایتخت مقاومت ایران؟
دسپول به خاطر موشک های 6 متری و 9 متری و 12 متری که داخل کوچه های 2 متری و 4 متری خورده. دسپول به خاطر اینکه مردم شبها خارج از شهر به خاطر حفظ جونشون میخوابیدن، ولی روز در مغازه ها کرکره ها بالا میرفت، اداره ها مدرسه ها همه چی برگزار. پدرم معلم بود زمان دفاع مقدس. لیست حضور غیاب دانش آموزاش وقتی نشون میده جلو اسم بعضی از بچه‌ها که از فرمانده ها و از رزمنده های درجه یک دفاع مقدس بودن، دیگه یه جایی از اون به بعد که هر روز حاضر حاضر حاضر، بعد چند روز که غایب بوده دیگه شب عملیات به شهادت رسیده دیگه نوشته شهید شد. این دفترچه حضور غیاب پدرم برای من یه خاطره خیلی جالب و معنوی و خلاصه عاطفی و احساسی داره که
من برای شنوندگان همینجور. در پناه حق باشید. یا علی، خدا نگهدار.
یه شهرم به نام پای تخت پایداری، یه عمرم جای خون توی رگهاش عشق جاری، مثل تیر خودشو تو دل دشمن رها کرد، به این خاک با دست خالی دینش رو ادا کرد، یه بخشی از کتاب سرنوشته که با خون روی هر صفحه نوشته، که شهر عاشقای سینه چاکه، نماد غیرت این آب و خاکه، نماد غیرت این آب و خاکه. سلام من به شهری که حماس آفرید زیر پرچم سرنگ.
ما همه فرزندان ایرانیم و با افتخار در همه دورانها پرچم به دوش گرفته ایم. ما مردم ایران همه با هم برای دفاع از تمامیت ارضی و حفظ انقلاب اسلامی و به پاسداشت خون شهدا تا همیشه جان فدای وطنیم. ایام عزت مستدام و خدا نگهدار.
راه تأمین امنیت قدرته، باید قوی شو. ملت باید روز به روز خودش رو بیشتر تقویت کنه. ایران قوی است که میتوانه از خودش دفاع کنه، میتوانه امنیت خودش رو، پیشرفت خودش رو تأمین کنه.
چلچلی ایرانه، کی میگه صورت ما پیر شده، بعد انقلاب مردم تازه گربه نقشه ما شیر شده، گربه نقشه ما شیر شده. ماها با هم با یک پرچم دل به آبادی میهن بستیم،
این صدای ملت سرفراز ایران است، صدای حکمت و فرزانگی، پایداری و ایثار، آزادگی و شرف، صدای ایران و ایرانیان. ایران را بشنوید.
وجود المقاومة اليوم في لبنان هو من بركات الأفكار والجهود التي بذلها الإمام موسى الصدر في هذا الاتجاه.
عند العبارة الحكيمة جدا للإمام موسى الصدر، إسرائيل شر مطلق.
مبارزه با صهیونیسم در اندیشه امام موسی صدر به روایت دکتر عادل پیغامی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت شنوندگان محترم رادیو ایران. امام موسی صدر در برخی از سخنرانی‌های خودشون خطاب به مبارزان فلسطینی و لبنانی برای هویت بخشی به آنان نسبت به اینکه در مبارزه با صهیونیسم و اسرائیل در چه موقعیتی و در کدام بخش از تاریخ ایستاده‌اند، نکاتی رو فرمودن که امروز برای ملت ایران، برای مردم عزیز ایران و مجاهدانی ما که در مقابل اسرائیل و استکبار جهانی آمریکا و صهیونیسم ایستاده ایم معناداره و به کارمون هویت و معنا میبخشه. ایشون میفرمایند انقلاب شما انقلاب در برابر نژادی است که کفر ورزید و طغیان کرد و پیامبران را به ناحق کشت و احادیث و آموزه های دروغین جعل کرد و بر ضد صدها هزار تن از مؤمنان توطئه چید و ادیان را تحریف و حقایق را مسخ و تاریخ را تحریف کرد و به فساد و انحراف و بیبندوباری دامن زد. شما ای سپاهیان دلیر خداوند با جهاد خود خدا را تسبیح می گویید و او را از صفاتی که صهیونیسم برای خداوند می پندارد منزه می دارید. صفاتی همچون فرق گذاشتن میان مخلوقات، جانبداری در برخوردها، دست بسته بودن، پیمان شکنی در ملکوت، به خطا رفتن در رسالت، متهم بودن پیامبران و عملی کردن وعده خود به آتش و آهن. شما نمیپذیرید که خداوند بخشنده و مهربان را به بیزار بودن و دشمنی داشتن با اکثریت مخلوقاتش وصف کنند. شما دستور حضرت مسیح را اجرا می کنید که فرمود قدس را به دست سگان و خوکان ندهید. شما انتقام او را می ستانید زیرا مسیح را متهم به دروغگویی کردند و در صدد کشتن او برآمدند. شما مریم پاکدامن را تقدیس می کنید که به او اتهام زدند و داغدار فرزندش کردند. شما این پیشگویی قرآن را در سوره مبارکه بقره آیه 61 محقق می سازید که ضربت علیهم الذلت والمسکنه و با او به غضب من الله، یعنی مقدر شد بر آنها خاری و بیچارگی و با خشم خدا قرین شدند و از دستورات پیامبر بیمدهنده اطاعت می کنید. شما به سوی سرزمینی در حرکتید که خداوند به آن برکت بخشیده و آن را پاکیزه ساخته است، به سوی شهر مقدسی که خواستگاه ادیان و تمدنهای بشری است و تمدنها در آن با یکدیگر پیوند خوردند، به سوی زادگاه مسیح و عروجگاه محمد صلوات الله علیه و سلم و سرچشمه دانش و مدنیت در سپیده دم تاریخ انسان. خون شهیدان شما کرامت را آبیاری می کند و حیات را به ادیان و ارزش‌های انسانی باز می گرداند. دشمن شما نماد باطل، همه باطل است و انقلاب شما باید حق، همه حق را عینیت بخشد. برادران قهرمان، اینها ابعاد انقلاب مقدس شماست. اینها مفاهیم جهاد دشوار و طولانی شماست. اگر سنگینی و دشواری کار شما از همه دیگر انقلابها بیشتر است، به سبب تلاش شما برای تناسب داشتن هدف و وسیله است. آیا هیچ انقلابی دشوارتر از انقلاب خود و هیچ جهادی خطرناکتر و نفسگیرتر از جهاد خود سراغ دارید؟ آیا انقلاب مردم ویتنام بر ضد استعمار آمریکا این گونه بود؟ آمریکا خود بازیچه دست صهیونیسم جهانی است و به اندازه اسرائیل امکانات برای گمراهگری و سیطره بر عقل مردم و جلب عواطف عمومی به سوی خود در اختیار ندارد. وقتی استعمار فرانسه با انقلاب الجزایر مقابله میکرد، خود مردم فرانسه نیز با این اقدام دولت خود مخالفت میکردند. و همه ما میدانیم که رهبر بزرگ فرانسه به سبب موضع گیری بر ضد انقلاب الجزایر در آستانه مرگ و ترور قرار گرفت. اما دشمن شما، یعنی مردم اسرائیل، خود اسرائیل از وجدان بی‌بهره است. آیا طی این 20 سال از درون یا بیرون اسرائیل جز گزافه‌گویی و تندروی شنیده اید؟ آنها همگی تاریکی و سیاهی هستند. خب به این نحو می‌بینیم که گویا خطاب این فرمایشات امام موسی صدر در قریب 60 سال پیش ملت غیور ایران امروزی ماست که مقابل صهیونیسم ایستادند به امید پیروزی ایران اسلامی و مسلمانان بر صهیونیسم جهانی انشاءالله.
به نام خدا، سلام، من فاطمه میناخانی هستم و اینجا با تاریخه. با تاریخ صرفاً روایتی است از آنچه در تاریخ گذشته و امروز که کشور عزیزمون در حال جنگ با رژیم غاصب صهیونیستی و همدست جنایتکارشه، میخوام ماجرایی رو براتون تعریف کنم از تاریخ کودک‌کشی رژیم اشغالگر اسرائیل. ظلم و کودک‌کشی اسرائیل در روایتی کوتاه نمی گنجه و کتاب‌ها باید نوشت درباره این همه ظلم. برای مرور این ظلم بی حد و اندازه چند صفحه از تاریخ رو ورق می زنیم. همه چیز از اشغال فلسطین شروع شد. تصرف غاصبانه سرزمین‌های فلسطین از سوی اسرائیل و بیرون راندن مردم فلسطین رسماً از 24 اردیبهشت 1327 شمسی مصادف با 14 می 1948 میلادی شروع شد. زمینه‌های این اشغال به اواخر قرن 19 میلادی و شکل‌گیری جنبش صهیونیسم، قیومیت انگلیس بر فلسطین و طرح تقسیم فلسطین در سال 1947 میلادی از سوی سازمان ملل برمی‌گردد. فکرشو بکنین، افراد بیگانه وارد سرزمینت بشن، خاکت رو غصب کنن، مردمت رو آواره کنن و دست به کشتار بزنن. حالا نزدیک یه قرنه که مسئله اشغال فلسطین و تشکیل دولت یهود از مسائل مهم جهان اسلامه. توی مدت علمای مسلمان به فراخور مسئولیتشون و در موقعیت‌های اجتماعی و سیاسی متفاوت نسبت به این مسئله واکنش نشون دادن. توی کشور ما هم با پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه، مبارزه با اشغالگری صهیونیست‌ها و حمایت از فلسطین خیلی جدی و پررنگ توی میهن اسلامیمون ادامه پیدا کرد. حمایت از منافع جهان اسلام به خصوص ملت‌های مظلوم مسلمان از اولین شعارهایی بود که توسط امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران، مطرح شد. امام خمینی آخرین جمعه ماه مبارک رمضان رو با عنوان روز جهانی قدس تعیین کرد و این ابتکار باعث ماندگاری و توجه بیشتر به مسئله فلسطین در سطح جهان شد. رژیم غاصب صهیونیستی که از بدو شکل‌گیری همواره در حال جنگ بوده، با تهاجم همه جانبه هوایی، زمینی و دریایی و تشدید محاصره غزه، باعث شکل‌گیری یکی از بحرانی‌ترین وضعیت‌های انسانی در دهه‌های اخیر در این منطقه شده. خیلی هامون با دیدن فیلم‌ها و تصاویری که از کشتار، قحطی و آوارگی مردم فلسطین در فضای مجازی منتشر شده، قلبمون از غم مچاله میشه. اما سؤالی که مطرح میشه اینه که ریشه جنایت کودک‌کشی اسرائیلی‌ها از کجا نشأت می‌گیره؟ صحبت‌های دکتر محمد رضا دهدست، کارشناس برنامه‌مون رو در این باره میشنویم.
موضوع کودک کشی رژیم صفاک صهیونیستی ریشه در عقاید بسیار خطرناک شیطان پرستان داره. از قدیم نظام خطرناک شیطان پرستی که به صورت یک گمراهی بسیار خطرناک و زیان زننده در میان بشریت نمود پیدا کرد و نمایان شد، از موضوع قربانی آغاز شده. در نظام شیطان پرستی ما 4 نوع قربانی داریم. یکی از این قربانی ها آدم کشیه، یعنی از روزی که ابلیس سردسته شیاطین در مقابل آدم علیه السلام قرار گرفت، قرار گذاشت که خون بنی آدم رو بریزه. بنابراین یکی از آداب مهم شیطان پرستی ریختن خون بنی آدمه. در این راستا آرام آرام و در گذر تاریخ موضوع قربانی آدم‌ها به خصوص بچه‌ها سرایت کرد به نظام عقیدتی یهودی‌ها. البته نظام اعتقادی یهود صهیونیست گرفتار یه سری تحریفات در طول تاریخ شده. البته ما در اسلام هم موضوع قربانی رو داریم، اما قربانی حیوانات مخصوص، نه قربانی آدم ها. اسلام چون از تحریف مسون مانده بود، این ماجرای کودک کشی وارد اسلام نتونست بشه. اما با توجه به انحرافاتی که در یهود ملاحظه می کنیم، این ماجرای خونریزی آدم ها و کودک کشی به عقاید تحریف شده یهود سرایت پیدا کرد. برای همینه ما در تورات فعلی 2 آیه داریم درباره قربانی. البته صراحتاً به قربانی آدم‌ها اشاره نمی‌کنه، ولی در تفاسیر دانشمندان یهود به خصوص اواخر این انحراف دیده میشه، یعنی قربانی کردن آدم‌ها به خصوص کودکان برای اینکه خدایان راضی بشن.
خباثت اسرائیل کودک‌کش بیشتر از این حرف هاست. تا جایی که یکی از سیاستمداران افراطیشون میگه هر کودک شیرخوار در غزه یک دشمن است. اگر کودکان شیرخوار در غزه را نکشیم، 15 دیگر که بزرگ شوند فرزندان ما را خواهند کشت. یائیر گولان، مقام ارشد و رئیس حزب دموکرات‌های رژیم صهیونیستی، بدون هیچ پنهانکاری اعتراف می‌کنه که این رژیم برای سرگرمی خودش کودکان شیرخوار رو به قتل می‌رسونه.
نظام اعتقادی صهیونیست‌ها یک نظام آپارتاید، یک نظام خود برتربینیه. برای همینه که اونها در ریختن خون غیر یهود هیچ کوتاهی نمی کنن. علنی هم میگن غیر یهود باید کشته بشه، همه باید قربانی یهودی ها بشن و ریختن خون غیر یهود جایی که یهودی ها پیشرفت میکنن، منظور از یهود صهیونیست ها هستن، یعنی نظام تحریف شده اونجا لازمه. یعنی هر چه انسان کشته بشه برای پیشرفت نظام صهیونیسم، این لازمه. حالا یکی از این پیشرفت‌های جغرافیایی است، یعنی آدم بکشیم، خونریزی کنیم تا توسعه اقلیم صهیونیسم تحقق پیدا کنه. البته اینا یه زمانی میگفتن از نیل تا فرات، الان خیلی توسعه یافته تر از اینها ادعا میکنن، چون نظام آپارتاید، یعنی خود